کاکا جانت
واقعا خوش به حالش.
حالا چرا یک قسمی میگی خوش به حالش آقا جان فدا؟
خب شما که خودتان بودین و دیدین دیگه، چی همه آدم جمع شده بودن تا کاکا رحیم تشویق کنن، برش چک چک کنن، باز چقدر از کاکا رحیم تشکری کردن. خوش به حالش، کاش منم رقم کاکا رحیم بودم.
خوش داری که تشویق شوی خودت؟
چرا که نه پدر جان، لذت بخش است نیست؟
بله هست، خیلی هم لذت بخش است.
پدر
جان، پدر
من میخوایم که در آینده نویسنده شوم.
چی شوی؟ نویسنده شوی؟
بله بسیار خوش دارم، دلم میخواید وقتی کلان شدم نویسنده شوم. بسیارم خوب است، هم در خانه هستم، هم هر کتابی که نوشتم میکنم مردم برام چک چک میکنن، تشویقم میکنن. کجایش بد است؟
من خو نگفتم بد است، بد خونه است، یعنی خوبم است، اما به ای آسانیام که خودت فکر میکنی جان پدر به ای آسانیام نیست.
چرا؟
به نظرم که حال اجازه بده من این روزنامه خود بخونم، با ثواب خیر اردوی ما میریم خانه کاکا جانت. خوب هم کتاب جدیدی چه بگیری بخونی، هم از خود کاکا جانت پرسان کنی که برای نویسنده شدن باید چه کارای انجام بدی. چی میگی؟
به نظرم که فکر خوبی است.
خیال بان که من این روزنامه خود بخونم جان پدر.
بچشم. وای کاکا رحیم، این کتاب بهترین کتابی بود که من در عمرم خواندم. چقدر خوب بود، چقدر جالب نوشته بودین.
خوش شد آمدم ایدی جان.
بله بسیار کاکا جان، چقدر لذت بخش بود کاکا جان.
خب
خصوصا اون قسمت که سنگ پوش سنگای جادویی داشت.
شکر که خوش شد آمدم ایدی جان.
راستی کاکا جان،
بله
من از دیروز چند تا قصه نوشته کدم، میشه قصه‌های مرم چاپ کنین؟
آفرین آفرین، شاباس به تو. خب پس معلوم میشه تو هم به قصه نویسی و داستان نویسی علاقه داری.
بله خصوصا از دیروز که شما رو در تلویزیون دیدم علاقه ام به داستان نویسی بیشتر شدم. کاکا جان.
جان
اینا این ورقا داستانه مست.
خب دیدم
چاپ میشه به نظرتان؟
خب گوش کن جان کاکاش، اجازه بده که من اول
خب
داستانای خودت بخونم، هر جا که مشکل داشت راهنماییت کنم، باز اگه اجازه چاپ گرفت و چشم کمکت میکنم تا چاپ شه.
کاکا جان فکر نمیکنم که مشکلی داشته باشه، قصه است دیگه.
بله میفهمم، اما امیر جان داستان نوشتن، قصه نوشتن مخصوصا برای طفلا از خودش قانون داره و البته سختی خودش هم داره.
منظورتون چی است؟
بیا یک پیاله چای همراهم بخوریم تا من خودت راهنمایی کنم که بر نویسنده شدن با چه کارهایی را انجام بدی.
خب کاکا جان میشنوام، به خاطری که من نویسنده شوم باید چی کنم؟
گوش کن جان کاکاش، امیر جان بسیاری از طفلا هستن که رقم خودت علاقه به قصه گفتن دارن. اونا دلشان میخواه که قصه هایشان دیگه اطفال هم بشنون، به همین خاطر آرزو میکنن که چی؟ نویسنده شوند. اما جان کاکا نویسنده شدن از خودش سختی هایی هم داره.
مثلا چی؟
مثلا کسی که میخواد نویسنده شوه خودش باید کتابای زیاد خوانده باشه. کتاب خواندن زیاد باعث میشه که با کلمات و جملات زیبا آشنا شویم، با انواع نوشتن آشنا شویم، چرا که هر آدمی نویسندگی خاص خودش داره.
خیلی باید کتاب زیاد بخونم.
بله زیاد، مهمتری که امیر جان وقتی احساس خاص را تجربه میکنی او احساس یادت بمانه، بتانی او احساس را توصیف کنی. دیگه ای که قوه تخیلت باید قوی باشه، باید بتانی بعضی چیزها رو به خوبی تصور کنی.
جالب شد، یعنی هم جالب شد هم سخت.
پس همونطور که گفتم تنها راهش اینه نیست که کتاب زیاد بخونی جان کاکاش.
عزیزم، میخواییم در این لحظه یک پیامک بخوانم از طرف هانیه جان از شهر هرات، دوست عزیزمان. اما قبلش شماره پیامک برنامه را برتان میگم تا شما هم پیامکایتان را بر ما روان کنید. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و طفل اینازی که در افغانستان هستن 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. هانیه جان، دوست عزیز ما، پیامکش بر ما روان کرده و گفته 9 ساله است و گفته سلام به خاله شاپرک و سلام به اطفال عزیزی که همین لحظه برنامه شاپرک هم میشنوند. هانیه جان گفته خاله شاپرک، من یکی از آرزوهایم ایست که بتانم شعر بگویم و خودمم به خواندن شعر بسیار علاقه دارم. همین لحظه من یکی از شعرهای من بر شما روان کنم تا شما برای دوسته عزیز بخوانید. شعر هانیه جان کوتاه سال خود من میخوانم. گفته آسمان آبیست جنگل سبز، دوستت دارم خدا جان. تشکر هانیه جان، شعر جالبی بر ما روان کردی عزیزم. اما حتما خودت میفهمی که برای که بتونی شعرهای زیباتر و بلندتری بگویی باید کتاب زیاد بخونی و البته شعر شاعرهای دیگرم حتما مطالعه کنی. میفهمم که وقتی کلان شدی میتونی شعرهای قشنگ و زیباتری بگویی. آفرین به خودت و تشکر که این شعر کوتاهت بر ما روان کردی. دوستای عزیزم، تشکر که در برنامه امروز شاپرک همراه ما بودین. هر جا هستین شاد و سالم باشین. تا فردا با من خدا.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شود. رادیو دری نوای همدلی.
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
خدایا شکرت که همیشه دست ما را میگیری.
با نام تو و سپاس از تو که همیشه همراه مایی.
شایسته از خانه ما بوی گل دهد، لبخند بی بهانه ما بوی گل دهد.
این شعرهای ساده پل اتصال ماست، بگذار این ترانه ما بوی گل دهد.
با یک سلام پل میزنیم تا شما، تا مهربانی.
با یک سلام یک جهان عشق و مهربانی رو تقدیمتان میکنیم.
سلام شنوندگان خوب مهمان جمعه.
سلام.
خانه ایتان آباد،
کار و بارتان برقرار،
دلتان جمع جمع.
حالا شده گوشت برادر مردی تا نخورده باشین یا بخورین؟
یه حرفا چیز میزنین خانم حسینیان؟ خدا نکنه چوری حالا نما بخیتو یک رقم کردی؟
خودم خوش نداشتم دیگه، واقعا خدا نکنه، ولی متاسفانه بعضی ها این کارو میکنن.
خب برای چی گپ زدین؟
این گپ زدم به خاطر ازی که موضوع برنامه ما،
آها خب فهمیدم، ما امروز قرار است در مورد غیبت با دوستای عزیز گپ بزنیم.
بله.
بگوین دیگه چرا اینقدر شفشف میکنیم؟ بگوین شفتالو دیگه.
غیبت
خب شما دوستای گل و نازنین هم ما را در برنامه مهمان جمعه تنها نگذارین و با این شماره ها در ارتباط باشین.
3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان منتظر گرفتن پیامک‌های شماست.
بله سایت parstoday.com/dari را هم فراموش نکنین. خانم حسینیان،
بله.
خب در مورد این واژه یعنی غیبت،
بله.
گپ زیاد هست،
یعنی
قدر گپ هست که آدم ایران میمونه که از کجا شروع بکنه. اما
بله.
در فرهنگ اسلامی ما و شما غیبت یکی از گناهان کبیره به شمار میرنه.
بله.
به شدت از اون نهی هم شدیم.
دقیقا خداوند متعال هم در قرآن شریف ضمن دعوت مؤمنان به پرهیز از غیبت، این عمل بسیار زشت، گفته شده که معادل خوردن گوشت برادر.
فهمیدم پیشتر شما تاکید کردید.
بله که تاکید کرده شد. بله تاکید کردیم و این مثلا همونطور که ما از خوردن گوشت برادر مرده خود کراهت داریم و ناخوشایند است،
بله.
پس باید از غیبت کردن هم پرهیز کنیم و او را کریه و زشت و قبیح و هر چه که واژه‌های
ناپسند بدانیم. بله بله بدانیم. در فرهنگ اسلامی منظور و مراد از غیبت کردن ایست که فرد در غیاب فرد دیگری،
بله.
در نبود او،
بله.
بیادر یا خواهر ما حرف بزنه که مردم از او خبر نداره.
درست.
و اگر او شخص بشنوه ناراحت شوه،
بله.
پس در فعل غیبت سه نکته وجود داره. اولی که در نبود کسی از او فرد صحبت شوه.
درست.
دوم او خبر درست و صحیح باشه. و سومی که فرد از ای که خبرش دیگر آشونیده
ناراحت شوه. بله، پس بازم میگیم غیبت کار ناشایستیست دوستای عزیز، سعی کنیم غیبت نکنیم.
بله بله بله.
همی که مردم غیبت میکنن، چرا غیبت میکنن، غیبت خوب است یا بد است، سوالایی است که شیما جان وفا در سطح شهر با شهروندان عزیز هراتی پرسیدن و ببینیم. بله. که فرصت هست امروز همین لحظه بریم همراهشان.
ها چرا نه. بله. میریم همراه میشیم با خانم شیما وفا.
سلام و درود خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان همیشگی برنامه. امیدوارم آدینه تان مملو از خوشی و شادمانی سپری شود. حتما شما هم در طول هفته یا در طول ما در چندین مهمانی و دوره همی ها شرکت میکنین. آیا شده در این دوره هم بودن ها از کسی غیبت کنین و یا غیبت را بشنوین؟ بیاین تجربه یکی از خواهران هراتی را با هم بشنویم. اول معرفیشان از زبان خودشان بشنویم.
سکینه محمدی هستم، محقق.
خانم محمدی، ممنون از اینکه هم صحبت ما شدین. تا حالا شده در یک محفل یا در یک دوره همی باشین که افراد یا دوستایتان در اون محفل شروع کرده باشن به غیبت کسی؟
خیلی شده، خصوصا در دوره همی های دوستانه، همی که دو نفر در نزدیک هم دیگه قرار میگیرن شروع میکنن در مورد نفر سوم.
خانم محمدی، به نظر شما چرا وقتی ما 4-5 نفر کله به کله میشین غیبت میکنیم؟
چون ما فکر میکنیم با بدگویی از دیگران و یا تحقیر دیگران خود ما رو میتونیم بزرگ کنیم. مهم نیست حالا که او شخص واقعا همین کار انجام داده باشه یا نباشه، مقصد ما این هست که او تحقیر بشه و ما بزرگ بشیم.
خب این غیبت کردن چی تاثیر بدی میتونه روی آدم بگذاره؟
تاثیر بدی این که مثلا ممکنه روابط دوستانه از بین بره، ممکنه مثلا پیامدهای حتی بدتری از این هم وجود داره.
چه کار بکنیم؟ برای حل چی است از نظر شما که غیبت نکنیم؟
راه حل این است که یکی این که سعی کنند خود به کارهای آموزنده، مطالعه و اینها رو بیارند، یا با همدیگه وقتی جمع میشن بحثایی بکنن که واقعا سود داشته باشه، سر مسائلی صحبت کنن. مثلا افغانستان پر از مشکلات سیاسی و اجتماعی، سر این مسائل صحبت کنن تا اینکه بخوان در مورد چیز صحبت کنن که او قابل حل هم نیست. دارن یک صفتی از مثلا یک دوست خود میگن و میگن و میگن و او رو تحقیر میکنن، در حالی که نه او میفهمه که این مشکل خود حل کنه و نه ای راضی میشه به همین مقدار مثلا صحبت کردن، پشت حرف زدن.
سلامت باشین خانم سکینه جان محمدی که هم صحبت ما بود. جمعه خوبی داشته باشین و اوقات شما مملو از شادی و شادمانی باشه.
ممنون، تشکر از شما.
دوستان عزیز و همکاران محترم، تشکر میکنم از همراهی شما در این گفتگو. تا گفتگوی دیگر از هرات، همه شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.
تشکر میکنیم از همکار خوبی ما خانم شیما وفا در هرات باستان. موضوع ما غیبت هست.
بله، در رابطه با غیبت باز هم گفتنی داریم دوست عزیز که غیبت کردن علاوه بر از اینکه آثار مخرب فردی برای شخص غیبت کننده و شخص غیبت شونده داره، دارای آثار و پیامدهای بسیار بد در حوزه اجتماعی هست، چرا که در تعاملات اجتماعی، یعنی در رفت آمدها، گفتارهای اجتماعی ما، اعتماد افراد به یکدیگر کم میشه، حسن ظنشان، اعتماد عمومیشان بسیار کم میشه، چرا که این اعتماد داشتن به طرف مقابل خیلی مهم است و فقدان این اعتماد به طرف مخاطب ما باعث چی میشه؟ باعث سردی روابط ما میشه، کاهش تعاملات اجتماعی ما را در بر داره. یعنی دیگه من دوست ندارم با فلانی صحبت بکنم. چرا؟ به خاطر که غیبت میکنه و غیبت همچون موریانه هست که پایه های اعتماد اجتماعی و تعاملات انسانی را میخوره و از بین میبره.
والله چه خوب لحظه قلم میگی خانم حسینیان. همه تو گپ
ما رو میگیره نگیری باز گپ
زدنیم. فقط بگو از روی کتاب میخونی؟ نام خدا، نام خدا دایی سیبا
از روی کتاب هم میخونم.
دانشگاهی بخی صحبت کردی؟ بخی مثل استادای دانشگاه باری؟ امی جمله آخرت بسیار سنگین بود، یک دفعه دیگه بگو.
امی که
کاهش تعامل اجتماعی میشه و غیبت همچون
خیبون به زمان خیلی غیبت نکنیم. وقتی که من غیبت بکنم شما غیبت بکنی دوست عزیز، خب اعتمادت از مسلط میشه، میگه دیگه من که از این نفر گپ نمیزم.
خب ما در ادامه صحبت های شما ایره هم تاکید بکنم، به همین دلیل که شما پیشتر فرمودین،
بله،
در قرآن کریم انجام ای گناه معادل خوردن گوشت برادر مرده تلقی شده که خب پیشتر ما و شما
اشاره شد بهش،
اشاره کردیم و بسیارم دیگه همه تو چی بگم.
این تاکید به خاطر ازیسته که دوست عزیز بودن چقدر یه عمل زشت و کریه هست.
بله بله بله. بله
در روایات بزرگان دینی هم زیاد میبینیم که پرهیز شده مردم از غیبت و گفتن سخن در غیاب او طرف.
بله بله.
که حضرت امیرالمومنان علی علیه السلام هم در همین رابطه سخنی دارند که میفرمایند از غیبت کردن بپرهیز، چون این کار تو را نزد خداوند و مردم مبغوز میسازد. یعنی خب
بله،
خداوند از شما روی برمیگردانه و پاداشت را برباد میدهد.
همچنین امام سجاد علیه السلام از نوادگان رسول اسلام غیبت شنیدن را همانند غیبت کردن ناروا دانسته و نشنیدن غیبت یکی از حقوق گوش می دانند.
بله.
حق گوش این است که آن را از غیبت و شنیدن هر آنچه روا نیست دور نگه دارید.
چقدر خوبش اینه.
بله.
همونطور که حضرت علی گفته مبغوز می سازه فرد غیبت کننده را که خداوند بهش غضب میکنه.
بله.
در فرهنگ اسلامی گوش دادن به غیبت ناپسند دانسته شده دوستای عزیز، چرا که حداقل کاری که یک آدم، یک انسان مسلمان و مؤمن در حق غیبت شونده میتونه انجام بده پرهیز از شنیدنش است. در غیر این صورت شخص مسلمان باید به نحو شایسته و درستی از فرد غیبت شونده دفاع کنه تا مشمول گناه شنیدن غیبت
نشه. خب ما اینجا تاکید نمیکنیم که خانما زیاد غیبت میکنن، به هر حال زن و مرد نداره، ولی خب در جمع بانوها
تا چند سال پیش میگفتن خانما گپ میزنن.
تحقیقات
نشون داد که وقتی شمارش کردن تعداد کلمات و واژگانی که غیبت نمیکنن زیادتر بودن. خب ما دیگه زیادتر اگه گفتار کنیم جنگ میشه، خدای نکرده.
آخ ما میگیم جنگ نشه. خانم
ما رو بد کردین بخی میگین خانم ما غیبت میکنن. نه ما از
نه ما یک اشاره کردم گفتم خانم ما حال دیاخرا کم غیبت میکنن تو نیست.
آقایان زیاد شده غیبت. خب بگذاریم شوخی است دوستان عزیز، شما بدل نگیرین.
بله. با اتفاق شما دوستان عزیز صحبت های کارشناس محترم برنامه دکتر مروارید میشنویم.
عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان بزرگ و خوشحالم که باز خداوند فرصتی داد تا بتونم با شما صحبت کنم. در بحث غیبت کردن، یکی از مسائلی که متاسفانه تو اخلاق اجتماعی و روابط اجتماعی ما فراوانه و سبب میشه به گونه دلخوری های فامیلی، خانوادگی و دوستی از هم دیگه زیاد بشه، در حقیقت پشت سر همگویی هست. یعنی دیگران مسائل دیگران رو که راضی نیستن میان پیش دیگران افشا میکنن. خب ببینید، ما اگر واقعا یک آدم های منصفی باشیم، وقتی به خودمون نگاه میکنیم انقدر خودمون معضلات و نیازهای رشدی داریم که اگر به اینها بپردازیم اصلا فرصت نمیکنیم به دیگران نگاه کنیم. غیبت مال چه کسانی است؟ مال آدم هایی است که سبک ارتباطیشون سبک انفعالی است. یعنی آدم هایی که در حقیقت دل جرأت ابراز وجود و گفتن عقاید و نظراتشون در مقابل افراد دیگه ندارن و بعد سبب میشه که در حقیقت در اونجا وقتی طرف یه حرفی میزنه یه رفتاری میکنه یا تایید میکنن یا ناراحت میشن در دل نگه میدارن، بعد پشت سر شروع میکنن از طرف بدگویی یا مسائل طرف رو به گونه افشا کردن و باز کردن. ما انسان ها اگر بتونیم بعد اخلاقی خودمون رو رشد بدیم و به گونه ای رفتار بکنیم که به رشد خودمون بپردازیم، در دیگران که نگاه میکنیم حسن جو باشیم نه عیب جو باشیم، همه خودشون میتونن خودشون رو رشد بدن. به همین دلیل نیاز به پشت سر گویی دیگران نداره. حالا از یک طرف غیبت کردنه، اما از یک طرف غیبت شنیدنه. یاد باشه وقتی غیبت دیگران گفته میشه، ما یک جمله‌ای رو داریم که دوست دارم بزرگوارانی که میخوان دور همدیگه با صمیمیت در حقیقت رفتار داشته باشن، میگه که شما وقتی به غایبین وفاداریم به حاضران وفادار خواهید بود. این معنای دیگه اون مثال معروفه که ما میگیم حرف تو کجا شنیدی، میگه اونجایی که حرف دیگران رو شنیدم. وقتی من غیبتی رو میشنوم یادم باشه که این فرد احتمال این که غیبت من رو هم بکنه برای دیگران زیاد میشه. امیدوارم که حتما دور هم دیگه که دیگر میشیم از کسی که هست همونجا با خودش صحبت کنم، اگه دلخوری دارم بگم، اگه ناراحتی دارم صحبت بکنم، اگه گله‌ای دارم با خودش در حضور خودش. و بعد جمعی که میشنون یادتون باشه اگه غیبت بشین دیگه تایید نکنید، فقط یک کلمه بگید، بگید اجازه بدید حرف خودمون رو بزنیم، فلانی که نیست، حالا که نیست پس حرفی زده نشه، باشه اگر خودش بود صحبت بشه. ببینید با همین کلام آرام، با همین کلام در حقیقت مؤدبانه من میتونم دیگران رو از غیبت چیکار کنم؟ باز بدارم. امیدوارم که جمعهای ما جمعهای بدون غیبتی بشه.
خب تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و همچنان از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند که مهمان جمعه را تا به این لحظه همراهی میکنید. خب موضوع ما
غیبت است. خانم حسینیان اگر موافق باشین بد نیست یک داستان کوتاه را برای شنوندگان عزیز ما تعریف بکنم.
بله ما میشنویم، بفرمایید.
بله خواهش میکنم.
البته یک فاصله موزیک بگیریم یا نگیریم؟
بسیار عالی، چرا نه.
وقتی تو نیستی دل من دریایی از بهاران است، چشمای من بارونیه ابرای بیچاران است. وقتی تو نیستی ساز دل خاموش و سوت و کوره، دروازه های شهرش زنجیر و دیو عبوره. وقتی به رنگ عاطفه نقش سفر کشیدی، با بال خورشیدی اش همچون سفر دمیدی. وقتی رسیدی چشمه ها جاری شد از ترانه، رنگ کبود باغچه ها شد مخمل جوانه. تو با منی، تو با منی، اگه از من جدایی صدا هنوز تو گوشمه، اگر چه بی صدایی. خلوت سبز خیال دوریشم و دل با پسی، چیزی که از تو مونده بر جا یه صفره یه بهارم، یه پنجره یه بابش یه آسمان ستارم. وقتی میخوام عکس تو رو رو آینه بذارم، عشقم تو آینه میگم دیگه تو رو ندارم، عشقم تو آینه میگم دیگه تو رو ندارم. تو با منی، تو با منی، اگه از من جدایی صدا تنو تو گوشم، اگر چه بی صدایی. Thank you.
وقتی تو نیستی دل من دریایی از بهانه چشمای من بارونیه ابرای بی
روز مرد به دنبال سقراط فیلسوف میره و به او میگه سقراط گوش کن، من باید برات بگویم دوست چگونه رفتار کرد. سقراط پاسخ میده فورا گپت قطع کو، آیا حرفی را که میخوای به ما بگویی از سه صافی گذرانده ای؟ و چون مرد او را با ابهام نگاه میکرد اضافه کرد بله، قبل از سخن گفتن باید همیشه آن چی را میخواییم بگوییم از سه صافی بگذرانیم. آیا تو دیدهی که آن چی تو باید به من بگویی کاملا صحیح هست؟ نه، من آن را از کسی نشنیدم و باشد، ولی گمان میکنم که حداقل آن را از صافی دوم که خوبی میباشد گذرانده ای. آن چیزی را که میخواهی برای من تعریف کنی چیز خوبی است؟ مرد اول تأمل میکنه و سپس پاسخ میده نه متاسفانه چیزی خوبی نیست، بلکه برعکس. فیلسوف میگه حالا بریم سراغ صافی سوم، آیا چیزی که میخوایی برای ما تعریف کنی برای ما مفید خواهد بود؟ مفید؟ نه دقیقا. سقراط میگه پس راجع به آن دیگر حرفی نزنیم، اگر آن چیزی که میخوایی به ما بگویی نه حقیقت داره، نه خوب است و نه مفید، ترجیح میتوم او را ندانم و حتی به تو توصیه میکنم او را فراموش کنی.
خب تشکر از شما آقای مباید، نکات خیلی خوبی را بر ما گفتین، ما استفاده کردیم. اما گاهی در همین تعاریفی که مثلا آدم یک فکایی داره، یک جوک یا لطیفه تعریف میکنه، فرق نمیمونه بین این که مثلا این فکایی است بر خندیدن، بر ایجاد یک فضای شاد و پرنشاط است، یا این که نه خدای نکرده در بین این صحبت هایی که جوک و خنده است میان غیبتی هم صورت میته.
دقیقاً، بله بله، خیلی مد شده متاسفانه. ما بعض وقت اشخاص یا افراد را وارد این ماجرا میکنیم، ناخواسته غیبت او طرف میکنیم.
بله، و میگویم باید
که مجلس گرم بکنیم
و میگیم که خب ما یک مذاق است یا شوخی است، فکایی است، جوک است، نامش جوک میمانه. اما بریم که دوست عزیز ما چی فکایی های را امروز بر ما و شما انتخاب کردن که قطعا با این گپی که ما میگیم کاملا جداست، بحثشان چیز دیگری است. براتان آرزوی لحظات شاد داریم، باز در خدمتتان هستیم.
یادش بخیر. یادت میایه؟
آه چی؟
اولین دفعه که از ما تقاضای ازدواج کردی برات جواب نگفتم.
آه، ما در تمام عمر خود و خاطره خوش فراموش نمیکنم. یادش بخیر.
آه؟ نمیفهمی چقدر دلم میخواست ستاره آسمانت میبودم.
من دلم میخواست تو یک ستاره در آسمان بودی.
تو چرا میخواستی؟
برای که نزدیکترین ستاره تا زمین میلیون ها کیلومتر فاصله داره.
چی؟
زن و شوهری که نو ازدواج کرده بودند برای خرید طلا به طلا فروشی رفتن و یک انگشتری را قیمت کردند.
لالا جان، قیمت این انگشتر چند است؟ اگه ای لالا
5000 افغانیم.
خیر، قیمت این انگشتری چند است؟
خب این انگشتری 2 اشپلاق.
از یک جای جنازه را تیر میکدن. بچه از پدر خود پرسان کرد:
پدر جان یه چیش ده؟
جان پدری جنازه یک آدم است.
جنازه آدم؟ خورا کجا میبرن؟
بجایی که نخوردنی باشه، نپوشیدنی، نه نان، نه آو، نه آتش، نه تلا، نه فرش.
خیلی پدر جان، یعنی او را خانه ما میبرن؟
یک نفر میخواسته تیاره را برو بایه و پیلوت میگه:
برو قندار.
نمیرم.
خیلی برو مزار.
ای بابا نمیرم.
ای بلا بزنید. خیلی بان یک باران خوب بزنم.
ای بابا.
برای دوستان عزیز از غیبت صحبت میکنیم. ابوذر میگه: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم که غیبت چیست؟ حضرت فرمودن: غیبت عبارت است از این که نسبت به برادرت چیزی بگویی که او از آن خوشش نمیآید.
ابوذر پرسید: حتی اگر این صفت و ویژگی در او باشد باز هم غیبت به حساب میآید؟ فرمودند: اگر آن صفت در او باشد غیبت است و اگر نه تهمت به حساب می آید.
نکته قابل توجه این که غیبت کردن تنها با لفظ شکل نمی گیرد، بلکه در بسیاری از موارد غیبت کردن با حرکات اعضا هم مصداق پیدا می کند.
بله، از این روایات دوستای عزیز درک می شه که افشای آنچه که از عیبهای مؤمن پوشیده شده حرام است بر ما، چه شخص راضی باشه و چه راضی نباشه، چه قصد برملا کردن نقص در میان باشه و چه نباشه.
حتی اگر مؤمن نسبت به برملا کردن مسائل پنهان خود راضی باشد و قصد برملا کردن نقص و عیب هم در میان نباشد، غیبت به حساب می آید.
حضرت علی علیه السلام فرمود: از غیبت بپرهیز که آن تو را با خدا و مردم دشمن می کند و اجر و پاداش کارهای تو را از بین می برد.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: غیبت آن است که در مورد برادرت آنچه را خدا پوشانده بیان کنی و بهتان آن است که آنچه در او نیست را به او نسبت دهی.
حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه می فرماید: هر که مرد یا زن مسلمانی را غیبت کند، خداوند تعالی 40 روز و شب نماز و روزه او را قبول نکند، مگر این که کسی که غیبتش را نموده از وی در گذرد.
خب دوستان و شنونده های عزیز، باز هم رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه های مهمان جمعه از رادیو دری. خوشحال هستیم که با شما بودیم.
انشالله که برنامه امروز هم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. تا هفته بعد که باز هم با دست پر در خدمتتان باشیم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
مراقب خودتان و عزیزانتان باشین. خدا نگهدار.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همینک شنونده برنامه کنکاش باشید.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغانانه نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما این رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کردن. کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده و همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. مهمترین موضوع سیاسی و امنیتی افغانستان این روزها حملات گسترده طالبان به ولایت‌های مختلف این کشور و تصرف ده‌ها ولسوالی از سوی این گروه است. هرچند دولت افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی را برای مقابله با طالبان به حالت آماده باش درآورده و عملیات مختلفی را هم ساماندهی کرده و نیروهای خیزش مردمی هم به کمک نیروهای امنیتی و دفاعی شتافتند، اما طالبان همچنان به حملات خود ادامه دادند. در پی بالا گرفتن خشونت‌ها و ناامنی‌ها در افغانستان، برخی کشورهای همسایه و منطقه هم از این بابت ابراز نگرانی کرده و برخی کشورها مانند جمهوری اسلامی ایران در این زمینه و برای میانجیگری وارد عمل شده اند. چنان که پیشتر هیئت‌هایی از دولت افغانستان و گروه طالبان در تهران حضور یافته و برای یافتن راه‌هایی برای پایان دادن به جنگ و خشونت باید دیگر به گفتگو پرداختند. در برنامه این هفته کنکاش به دلایل بروز وضعیت ناامن کنونی در افغانستان، راه‌های برون رفت از آن و نقش کشورهای منطقه و همسایه در این زمینه می‌پردازیم. در این برنامه از نظرات کارشناسان محترم ابوالحسن یاسر مشاور رئیس جمهوری افغانستان، موسی فریور استاد دانشگاه کابل، محمد مختاری کارشناس و فعال سیاسی فرهنگی افغان و سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی افغان استفاده میکنیم. برای بررسی دقیق‌تر موضوع نیاز است که دلایل و عوامل پیشروی‌های طالبان و سقوط تعدادی از ولسوالی‌ها در ولایت‌های مختلف را بدانیم و اینکه دولت افغانستان باید چه روش‌هایی را برای جلوگیری از ادامه این روند در پیش بگیرد. ابوالحسن یاسر مشاور رئیس جمهوری افغانستان در امور پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی و پاسخش به این پرسش.
واقعیت امری است که در طول تقریبا یک ماه اخیر بیشتر از 30 ولسوالی سقوط کرده. این یک واقعیت است که کس نمیتونه انکار بکنه و یا پنهان بکنه. به هر حال اکثریت ولسوالی ها به اثر فشار و یا مثلا تهاجم طالبان بوده. متاسفانه بر اساس یک سلسله تعاملات و معاملات سیاسی پنهان این ولسوالی ها واگذار میشن که عوامل متعدد داره. یکی از عواملش این است که متاسفانه آمریکایی ها از زمانی که در افغانستان آمدن بر اساس استراتژی که در منطقه و خصوصا در افغانستان داشتن، اینا بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی خود در افغانستان برنامه ریزی کردن، نه بر اساس منافع مردم افغانستان. متاسفانه در زمان خروج حساکر و نیروهای آمریکا از افغانستان، اینا بر اساس امو تعاملات و برنامه‌ریزی‌های از قبل پنهانی که با طالبان داشتند، خواستن طالبان را به عنوان یک نیروی برتر، به عنوان یک نیروی قوی و به عنوان یک نیروی که پنهانی یک سلسله تفاهم‌ها و معادلات را به اصطلاح با اونا داشتن و تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های پنهانی و آشکار را امضا کردن. این مقدمات سقوط ولسوالی‌ها مبتنی بر همون توافقات و استراتژی‌های قبلی که آمریکایی‌ها با طالبان داشتن هست. متأسفانه دولت افغانستان هم واقعیت امر این است که ضعف مدیریتی در ساختار سکتورهای امنیتی به وضوح مشاهده میشه و ما یک بخش از تخلیه ولسوالی ها را ضعف مدیریتی در نهادها و در سکتورهای امنیت دولت هم میبینم. متاسفانه یک بحثای چاره‌ساز در مقابل دولت وجود داره. توافقات که بین پاکستان یا انگلیسی ها، امریکا یا و در این اواخر بین ترک ها وجود داره، این واقعا یک زنگ خطر است بر دولت افغانستان و بر ملت افغانستان. گویا در قالب نیروهای طالب یک تعداد نیروهای داعش را در کوشش نیروهای طالب در مناطق شمال جابجا میکنند. اما به هر حال دولت از تمام گزینه ها، از تمام ظرفیت ها و امکانات در مقابل این نیروها مقاومت میکنند و خوشبختانه افکار عامه مردم و در مجموع همه اکثریت مردم افغانستان نه طالبان میخواهند، نه داعش میخواهند، نه تروریست ها میخواهند و در مقابل فکر و اندیشه طالبانی شما میبینید در این روزا خیزش‌های مردمی در سمت شمال آغاز شده و من یقین دارم که در همکاری با دولت این خیزش‌های مردمی، این مقاومت بالاخره شکل عمومی رو به خود خواهد گرفت و یقین دارم که انشالله دولت مرکزی سقوط نخواهد کرد و از دولت هم انتظار همه همی است که اصلاحات در روش و در اسلوب خود به وجود بیارند.
مردم افغانستان در طول 4 دهه گذشته و در جریان جنگ‌ها دچار مشکلات زیادی شدند. در طول 2 دهه اخیر هم چنین بوده و اخیراً نیز که درگیری‌ها افزایش یافته، باز هم این مردم افغانستان هستند که بیشترین آسیب می‌بینند. اما دلایل ایجاد چنین وضعیتی در افغانستان چی بوده و اکنون راه برون رفت از این وضعیت چی است؟ پاسخ موسی فریور، استاد دانشگاه کابل را در این زمینه بشنوید.
متاسفانه حلقه مفقوده در بحبوه یا انگامه قضیه افغانستان منافع ملی مردم افغانستان است که گروه متحارب یا جنگی چی حکومت و چی تحریک اسلامی طالبا اصلا در فکرش نیستن. ای که چی مصیبت بزرگ یا از ما بر سر ملت آمده، چقدر مردم بیجا شده، چقدر خانواده بی سرپرست شده و چقدر افغانا به خارج از کشور وادار به فرار شده و چقدر سرمایه از افغانستان فرار کرده و با فرار سرمایه چقدر جای کار خالی شده. معنیش است که دو طرف متحارب جنگی به مردم اصلا نمی اندیشن و هر کدام دنبال اهداف آزمندانه خود است، یکی برای انحصار قدرت و دیگری بر رسیدن به قدرت. منافع اولیای ملت زیر پا میکنند. به شک نیست که تحریک اسلامی طالبا با گرفتن امتیازات بیشتر در میادین نظامی میخواهد در میز مذاکرات دست بالا داشته باشد. بازی خطرناک را که امریکایی ها از آغاز تایید دهه گذشته تا به امروز در افغانستان ادامه دادن، معنایش همی بود که وا نمیخواستن و اراده نداشتن که در افغانستان یک دولت باثبات روی پاهای خود بیسته و منبع تغذیهش اقتصاد شگوفا و متکی به خود کشور باشد و وابستگی را به یک فرهنگ تعدده گذشته در افغانستان مبدل ساختند و نهادهایی را در افغانستان بوجود آوردند با مصارف خیلی گزاف و با معاشات خیلی بلند که از توان اقتصاد ضعیف و ناتوان افغانستان بیرون است و غیر مسئولانه به افغانستان هجوم آورده بودند و غیر مسئولانه و خلاف تمام موازین بین‌المللی و اخلاق سیاست بین‌المللی افغانستان ترک کرده. به عمل به ملت خطاب میکنم و به دو جنای درگیر که ادامه بحران و وضعیت ناهنجار موجود به هیچ صورت نه به سود افغانستان است و نه به سود گروه متحارب و وابسته و امیدوار هستم که هر چه زودتر در این روش صحیح خود تجدید نظر کنند و بر منافع اولیای اسلام به عنوان یک کشور اسلامی و بر منافع ملی افغانستان بیندیشند و از تشدید جنگ ها که منجر به تلفات اکثر افراد بیگناه میشه باید بپرهیزند و روی میز مذاکرات صادقانه بشینند و مشکلات فراروی افغانستان از راه گفتمان و از راه درک متقابل و قبول یکدیگر حل و فصل کنند. به غیر از اون بران افغانستان مهارش از دست عدو جنا خارج میشه و باز یک مسئولیت بزرگی هم دینی و هم ملی متوجه گروه متحارب خواهد شد. بهترین راه است که مصالحه صورت دهد و با مد نظر داشت شرایط جدید افغانستان که پس از 20 سال سقوط حکومت طالبان در افغانستان شکل گرفته، قضیه افغانستان فصل شد. اگر با اون بینش دو مجزم ایسانفیش طریق اسلامی طالبان دنبال فرق قدرت هستند، این نه تنها به نتیجه منطقی نمیستند، بلکه اوضاع افغانستان آشفتر خود ساخت و در این بابلو و انگامه این طریق اسلامی طالبان است که بازنده میدان سیاست خود شدند. در پرهیز از همچه وضعیت طریق اسلامی طالبان با عقلانیت سیاسی باید وارد مذاکره سیاسی شد و از مفکوره انحصار قدرت و حزبی و تکگلی بپرهیزد. در غیر از او قضیه افغانستان از کنترل خارج میشه.
در اظهارات آقای فریور به ضرورت مذاکره و مصالحه میان دو طرف درگیر در افغانستان اشاره شد. همانطور که در مقدمه هم عنوان شد، کشورهای منطقه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران برای این منظور وارد عرصه شدند و حضور همزمان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان را در تهران شاهد بودیم که با هم دیدار و گفتگو هم داشتند. از محمد مختاری، کارشناس سیاسی فرهنگی افغان، در مورد نقش جمهوری اسلامی ایران در روند صلح افغانستان پرسیدیم و اینکه چه موانعی وجود دارد که باید کنار زده شود و چه ظرفیت‌هایی در این زمینه وجود دارد.
یقیناً جمهوری اسلامی یکی از استوانه‌های مطرح منطقه هست و علل خصوص در تحولات افغانستان با توجه به همسایگی و مرز طولانی که با افغانستان داره از تأثیرگذاری به صدای برخوردار هست. جمهوری اسلامی پذیرای چند میلیون مهاجر افغانستان هست و همینطور از چندین دهه تحولات افغانستان نقش خودش را در تحولات مختلف افغانستان داشته. ولی با توجه به حضور آمریکایی‌ها در افغانستان و تخاصمی که بین جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها بود، در پروسه صلح افغانستان نقش جمهوری اسلامی تا حدودی در مرحله‌های قبل کمرنگ بود و همواره جمهوری اسلامی مدعی این قضیه بود که می‌تونه میزبان خوبی برای گفتگوهای طرف دولت و طالبان بوده باشه. این مطلب را بارها نماینده‌های جمهوری اسلامی در افغانستان و در جاهای دیگر در صحبت با هم طالبا هم دولت افغانستان مطرح ساختن. خود طبعا در این اواخر با توجه به خروج مفتضحانه آمریکایی ها از افغانستان، طبعا اینجا نقش جمهوری اسلامی میتونه نقش بسیار برجسته باشه و یک بدیل بسیار مؤثر در معادلات سیاسی امنیتی افغانستان بوده باشه. با توجه به اینکه هم دولت افغانستان یعنی جمهوریت ارتباط بسیار مناسب و خوبی با جمهوری اسلامی ایران داره، در عین حال هیئت‌های از طالبا هم سفر به جمهوری اسلامی داشتن و گفتگوهای در خارج و در داخل جمهوری اسلامی داشتن، اینها همه میتونن مؤلفه های بسیار خوب و یک چشمانداز بسیار مؤثر در ارتباط با تحولات افغانستان باشه. البته این مطلب از چند پیش اعلان شد که قرار هست یک نشستی در تهران صورت بگیره که در او نماینده های از طالبا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم حضور داشته باشه با میزبانی و محوریت جمهوری اسلامی، که خب شروع شده. ما این مطلب رو بسیار میگیریم، علل خصوص در شرایط خاص که ما یک خلأ خاصی را ما در معادلات افغانستان احساس میکنیم. بنابراین جمهوری اسلامی میتونه نقش بسیار اساسی و مؤثری را در این قضیه داشته باشه و محوریت جمهوری اسلامی میتونه بسیار تاثیرگذار بوده باشه. طرح‌ها و پلان‌هایی که در این عرصه میتونه عنوان بشه قطعا میتونه راهگشا بوده باشه. ما احساس میکنیم که فرصت خوبی پیش آمده برای تاثیرگذاری و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در معادلات سیاسی امنیتی افغانستان.
بسیاری از شناسان خروج نیروهای خارجی از افغانستان را خروج غیر مسئولانه می دانند و معتقدند این خروج باید با برنامه ریزی های دقیق تر و تقویت نیروها و دولت افغانستان همراه می بود که این گونه نشد. از سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدم در چنین شرایطی دولت مردان افغانستان باید چگونه عمل کنند که هم دولت حفظ شود و هم مردم آسیب بیشتری نبینند و نقش کشورهای منطقه و همسایه افغانستان در این زمینه چقدر بارز است؟
آمریکا را ما دیدیم که یک خروج غیر مسئولانه و غیر قانونمند در قبال افغانستان انجام داد، یعنی یک عمل و حرکت ناجوانمردانه خلاف عمو تعهدات قبلی و گذشته. به هر صورت ما از این خروج نیروهای به اصطلاح خارجی در مجموع اخصا این آمریکایی جنایتکار به شدت استقبال میکنه، به شرط که این به اصطلاح از سر ملت ما دست برداره که هنوز هم معلوم نیست. بنابراین فعلا چیزی که بسیار مهم است در این اوضاع کنونی درایت و کفایت و مدیریت خود رهبران افغانستان، سیاسیون افغانستان، دولت افغانستان که اینا در قدم اول انسجامشون را به وجود بیارن، متحد و متفق و یک پارچه در برابر این توده‌های بزرگ جامعه جهانی به تو نامش بگویم و خاصا آمریکا و کشورهای متحد آمریکا مثل پاکستان، اینا بتونن این بحران را موفقانه پشت‌سر بذارن و در کنار بله دقیقاً کشورهای همسایه میتونن نقش مهم و کلیدی و سرنوشت‌ساز را در قسمت نجات افغانستان و در صلح و ثبات، تامین صلح و ثبات و در قسمتی که افغانستان در این بحران کنونی حمایت بکنه و دست بگیره میتونن نقش مهم و بسیار کلیدی و ارزنده را بازی بکنن. بنابراین ما دیدگاه ما ایست که به استثناء البته این موضوع هم نقش کشورهای همسایه را که مطرح میکنیم، به استثناء کشور همسایه ما به پاکستان در طول تاریخ علیه ملت ما مردم با جنایت کردن و خیانت کردن و صداقت نداشتن و ملت ما در فرصت های بحرانی نخونه اوگاه گرفتن و به شدت ضربات ناجوان مردم در بسکرم فوارد کردن از اونا نداریم، ولی از سایر کشورها مثل روس ها و تاجیکستان و ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران، این کشورها میتونن که و چین حتی میتونن نقش مهم را در یاری رساندن و دست گرفتن افغان ها در این برهه حساس کنونی که امریکا ناجوان مردانه بر اساس توطئه ما در میدان گذاشته بازی بکنن و این نقش میتونه بسیار مهم و کلیدی و سرنوشت‌ساز باشه. البته در این برهه اگر افغان ها را یاری میکنن میتونن فشارهای لازم وارد بکنن که صلح تامین شود که امکان پذیر نیست، چون طرف ها با صلح هیچ وقت برنامه به اصطلاح تطبیق پروسی صلح ندارن، اونا را حامیانشان به همی امیدوار ساخته که گویا شاید قدرت را به تنهایی تصاحب بکنین و منافع ما را شما میتونین تامین بکنین. بنابراین اگر کشورهای همسایه نقش مهم و جدی را بازی بکنند که صلح تامین شود، بنابراین افغان ها را در این برهه حساس دولت افغانستان را و سران و احزاب سیاسی را به اصطلاح منسجم بسازن و یاری بکنن تا امنیت خودشان هم در وقت که افغانستان به یک دو بار سیاسی برسه دقیقاً کشورهای همسایه و همجوار ما هم در مجموع اینا به همو منافع خودشان میرسه، یعنی به نفع اونها هم میشه. این مصیبت فرورزن بین المللی یا طالبان تحت حمایه قدرت های بزرگ شیطانی بلاغ کشورهای همسایه و همجوار ما میتون از شر از اینا در امان بمونه.
کارشناسان معتقدند نقش جمهوری اسلامی ایران در قضیه افغانستان با نقش کشورهای دیگر مانند روسیه، چین، هند و برخی دیگر از کشورهای منطقه متفاوت و تأثیرگذاری ایران در این زمینه بیشتر است. از آقای مختاری سوال کردیم که تفاوت این نقش ها در چی است؟
تفاوت زیادی داره. به دلیل اشتراکات فراوانی که جمهوری اسلامی ایران با مردم افغانستان، اشتراکات فرهنگی که از اشتراکات تاریخی که وجود داره و بسیاری از تحولات میتونه تاثیرگذار بالای هر دو کشور بوده باشه. امنیت افغانستان میتونه خیال جمهوری اسلامی ایران رو راحت بکنه، برای امنیت ایران اثرگذار، همونطوری که امنیت ایران برای امنیت افغانستان میتونه مؤثر بوده باشه. و در عین حال میزبانی جمهوری اسلامی ایران از میلیون ها مهاجر و همینطور نقش آفرینی فرهنگی